هست خارج رسول استاد سید جواد شبیری 7-8-92.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد فلعن على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما در واقع در این هست که آیا اصالت الظهور قبل از فحص معتبر هست یا معتبر نیست. البته این بحث را اگر بعد از بحث این بحث به یه معنا میتونه یه تفصیلی در حجیت ظهور تلقی بشه، تفصیل به اعتبار حالات قبل از فحص و بعد از فحص، نه تفصیل به حسب موارد.
آقای مطلبی هم بر این وجه حجیت اخبار متعارض دلیل حجیتش
چیه؟ حالا صرف کنید. سلام علیکم. دست شما درد نکنه. بحث این که آیا شرط عمل به ظهور فحص هست به یه معنا میتونه جزو تفصیلات در مسئله حجیت ظهور قرار بگیره و در همین ردیف بحث‌های ما باشه که ما تفصیل‌هایی که در باب ظهور هست رو بررسی می‌کردیم. ولی خب شاید این رو به عنوان شرط حجیت ظهور بگیریم بهتر باشه. ولی حالا چون بحث حجیت ظواهر کتاب مفصل‌تر هست نمیرسیم واردش بشیم، این بود که این بحث رو هم مقدم کردن علای تقدیر. این بحث رو آقایون اینجا به خصوص مطرح نکردن، در ذیل بحث عام و خاص این بحث رو مطرح کردن که آیا فحص از مخصص لازم هست یا لازم نیست. مرحوم آخوند در کفایه این بحث رو مطرح کرده و محورهای پنجگانه ای رو در موردش دنبال کرده که حالا سه تا از محورهاش که این هست که دلیل بر لزوم فحص چیست. یکی بحث اینه که مقدار فحص لازم کدام است، چقدر است. محور دیگر اینه که فحص در اصول لفظیه با فحص در اصول عملیه آیا با هم فرق دارن یا فرق ندارن. ما این بحث رو مفصل در بحث عام و خاص تر کردیم تو این کتابی که خدمت دوستانم دادم، سالی بود که بحث ما نوشته شده، جلسه 76 تا 83 در با 8 جلسه ما در این مورد مفصل بحث کردیم. نمیخوام وارد همه نکات اون بحث بشم، فقط بحث این رو میخوام بکنم که آیا ادله‌ای که بر لزوم فحص از مخصص ذکر شده اون ادله اقتضا میکنه که ما در ظواهر هم لازم باشه فحص از مخصص، فحص از دلیلی که دال بر اراده مخالف ظاهر از ظاهر هست از او فحص کنیم. به تعبیر دیگه آیا این بحث لزوم فحص فقط مربوط به عامه یا مطلق ظاهر، این بحث در موردش پیاده میشه. و یه سری نکاتی در مورد مقدار فحص اینجا و فرق بین فحص در اینجا و فحص در اصول عملیه به اجمال اشاره میخوام بکنم. همه بحثای ادله و وجوهی که در مورد فحص از مخصص هست رو هم طرح نمی کنم، بعضی از اهمش رو طرح می کنم. میخوام ببینم که آیا اون وجوه بر فرض تمامیتش آیا در اینجا میاد یا در اینجا نمیاد. اجمالاً عرض کنم خدمت شما یه اشاره‌ای به بحث‌های مربوط به عام و خاص عرض کنم بعد بسید. ببینید وجه‌هایی که در بحث لزوم فحص از مخصص هست خیلی وجوه زیادی ذکر شده، ما بعد از وجوهش اونجا بحث کردیم، یه جایی هم نوشته بود 12 وجه در این مورد هست و اینا. اهم این وجوه یکی این هست که اصلا طریقیت عام قبل از فحص وجود نداره، عام طریقیتش متوقف بر فحص هست.
این اصول مرتبی داره
اصلا کاشفیت عام قبل از فحص وجود نداره. این رو قبلا توضیح دادیم که ولو حداقل در مورد بیانات شارع که بنابراین نبوده که همه مخصصات و مقیدات همراه عام ذکر بشه و ذکر مخصص و مقید قبل از وقت عمل به شکل منفصل برخلاف دعو شارع نبوده است، نفس عموم قرینیت نداره. عام به علاوه عدم صدور مخصص یا مقید قبل از وقت عمل این طریقیت داره. این یک بیان. به نظر میرسه که این بیان تطبیقش در بحث مطلق ظهورات مشکل باشه، یعنی مشکل باشه به این معنا که باید شخصی که مدعی هست که قبل از فحص از دلیل که از اون مخالفت با ظهور استفاده میشه ظهور طریقیت نداره، کاشفیت نداره، باید این اثبات کنه. دعوی شارع این هست که مخالفت ظاهر زیاد اراده کنه، امثال اینها. این رو به هر حال یه چیزی نیست. در مورد عام و خاص خب میگن مامن آمن الا وقت خص، مامن مطلق الا وقت قید، یه همچی بیاناتی هست و خارجه هم کنده دعو شاره این هست که بسیاری از مقیدات رو بعد ذکر میکنه بنای بر تدرج در بیان احکام اقتضا میکنه که همه مطلق مقیدات و مخصصات رو همراه عام ذکر نکنن تدریجی. اینجور نکات سبب میشده که نفس عموم و نفس مطلق به تنهایی قرینیت نداشته باشه. مطلق به علاوه عدم صدور مقید یا مخصص قبل از وقت عمل طریقیت داشته باشه. تا ما فحص نکنیم این مطلب رو نمیتونیم احراز کنیم، ولی در مورد عام و خاص خیلی مطلب روشن است. در غیر عام و خاص در مطلق ظهورات روشن نیست. خب حالا دیگه کسی مدعی این مطلب باشه خب اون اخدت ها الان مدعی ها. نکته دوم، وجه دوم، بحث به اصطلاح معرضیت تخصیص هست. معرضیت اینا میگن بنا عقلا در اصالت العموم در جایی که عام معرضیت برای تخصیص داشته باشه جاری نیست، که ما اونجا میگفتیم در واقع بازگشت به همون وجه اولی میکنه که ما ذکر میکردیم و که من رو ماخون البته وجه اول من رو ماخون ندارن، وجه اول خود ما ذکر میکردیم، ولی من رو ماخون تعبیر میکنم که در عموماتی که در معرض تخصیص هستن اینها عرض کنم خدمت شما اصالت العموم و اصالت الاطلاق جاری نمیشه. این وجه هم تمامیتش در بحث اصالت و ظهور روشن نیست، چون مراد از معرضیت این هست که شیوع داره تخصیص، مجرد احتمال بعیدی که وجود داشته باشه این مانع از معرضیت نمیشه. این بیان هم که عرض کردم به همون بیان اولم روحن برمیگرده، در بحث اصالت و ظهور تطبیق داده نمیشه.
اشکالش
چی آجام؟ لخواد ظهورات مؤثرش؟ نه، در معرض تخصیص به نحوه مقدار زیاد نیست. صغرویان در معرضیت تخصیص نه اینقدر زیاد نیست، در معرضیت تخصیص بگیم اینقدر زیاد هست که اغلاءن کاشفیت معرضیت این که ظاهرها در معرض این هستند که از ظاهر به قرینه منفصل معنای دیگری اراده شده باشد، اینقدر زیاد هست که اغلاء دیگه ظهور رو کاشف نمیدونه. نه اینقدر نیست
که این فرض که ما در اخبار متعارض زیاد داریم،
اون هم باشه این که مقدار زیاد هست که به هر حال فرق است بین عام و خاص. عام و خاص مقدار تخصیصات، مقدار تغییرات زیاده به مقداری هست که نکته عقلایی کاشفیت عموم و کاشفیت اطلاق از بین میره. اما این که مثلا از یک ظاهری که ظاهر هست خلاف ظاهر اراده بشه هست، نه این که نیست، اما اینقدر بگیم زیاده این اختت ها علا مدعی ها خیلی، این دوتا رو به هر حال نمیشه با هم مقایسه کرد. مجرد این که ممکنه حالا شخصی مدعی بشه نه اینم خیلی زیاده، ولی به هر حال مجرد این که ما در باب عموم و اطلاق معرضیت تخصیص و معرضیت تغییر رو مانع حجیت اصالت العموم و اصالت الاطلاق دانستیم، لازمش این نیست که این بیان رو هم در مانه نفی بتونیم پیاده کنیم. به نظرم مشکله یه مقداری، حالا اگه کسی هم مدعی میشه باید با فحص در موارد بشه این بحث رو دنبال کرد.
مثلا عوامل در استفاده استعمال شده یا نوعی در چراغات استعمال شده اینا زیاد می‌کنن
که اینی که به قرین از هم خیلی ها از همون اول ظهور در وجود ندارن. اینکه از اول ظهور در وجود داشته باشه بعد قرین منفصله ما فهمیدیم، این خیلی زیاد نیست.
ظهور ما تصویر
ظهور ولو نه ظهور ولو به جهت این که بعضی چیزها هست که مثلا فرض کنید لوکان لبان، بعضی چیزها هست که از اول با توجه به این که اگر مثلا فلان چیز واجب بود باید با بیان واضح‌تر و روشن‌تری بیان می‌شد، همثال اینها، این خودش باعث میشه که مثلا مجرد امر ظهور در وجود پیدا نکنه. اینجور نیست که نفس امر همه جا ظهور در وجود داشته باشه. این هم دو وجه،
یعنی سنخ ظهور عام مطلق فرق می‌کنه با سنخ ظهورات دیگه.
سنخ ظهورش فرق نمیکنه، سنخ میزان مخصصاتش فرق میکنه، یعنی تعداد مخصصات
و غیره عادت کرده. یعنی اینجوری بیانش اینه که همش آمار تقیید میزنه مطلقات، چه بعیده ازش که
نه بعید
صورت دیگه شم همین کار بکنه،
این صورت نگرفته خارجا. اثر این هست که این ظهورات به خاطر دعب شارع هست، دعب شارع این هست که مخصصات و بعد اغلاییش هم همینجوره. شما ببینید فرض کنید قوانینی که در مجلس تصفیه میشه تفسیرهاش رو ممکنه بعد ذکر کنن، ولی یه قانون ذکر کنن بعدن بگن که مراد ما از اون قانون این معنا نبود. ذکر تفسیر بعد خیلی شایعه، ولی ذکر این که اصلا مراد ما فلان کلمه رو که گفتیم، ما گفتیم که مثلا عالم، مرادمون مطلق عالم نیست، عالم فرض کنید یه قسم خاصی از عالم مثلا اراده کرده بودیم، اینجور اصلا لفظ عالم رو مجازن استعمال کرده بودیم در عالم به علم دین مثلا. اگر به هر حال اینکه مخالف ظاهر اراده کرده باشن به قرینه منفصل مخالفت ظاهر رو اراده بیان کرده باشن، این خیلی کمتر از هم اغلاییش کمتره هم در دایره شهر کمتره. این که این دوتا نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد. دل وجه سومی که مطرح هست علم اجمالیه، که میگن علم اجمالی داریم به کسی که ظواهر مخالف ظاهر اراده شده امثال این ها. علم اجمالی تو ما نهنفی هم باید این مطلب ثابت بشه که علم اجمالی نسبت به مخالفت ظاهر در ظواهری که مربوط به احکامه و اثر عملی داره، این ظواهری که حجت هست، اینقدر مخالفت ظاهر زیاد هست و علم اجمالیش هم به نحو شبهه غیر محصوره نیست و امثال اینها، و اگر مثلا شخصی بگه که اونجا علم اجمالی به تخصیص یا تقیید عام نسبت به چیزهای احکام دینیه داریم، ولی ارز کنم خدمت شما